سلام عرض میکنم آقای بنی‌صدر، وقت شما بخیر. امروز روز دوشنبه است، 19 آبان ماه 1399 برابر با 9 نوامبر 2020. یک به لحاظ تاریخی این روز مهمی است، یادآوری از شهادت دکتر حسین فاطمی که در روز 19 آبان 1333 اعدام شد. تا همون روزی که اعدام شد اون جنگ روانی که دوروبر مصدق و همراهان اون را انداخته بودن، هر کسی که بیشتر کار میکرد و بیشتر عاشقانه تر و پاکبازانه تر غم وطن و هموطن رو داشت، نوک پیکان بیشتر متوجه اون بود و از جمله آقای دکتر حسین فاطمی شهید که مثل که جزو تصمیمایی که بوده اینه که فاطمی حتما باید اعدام بشه.
البته کودتا کننده ها یعنی امریکا و انگلیس.
بله دیگه، بله، همون که ربطش میدادن به انگلیسی و میگفتن انگلیسی و نفوذی و این حرفا، بعدن در این اسنادی که فاش شد مشخص شد که نه، یکی از کسانی که خیلی در صدد بودن که گیرش بیارن و اعدامش بکنن شهید فاطمی بوده. برمیگرده به یک شکلی به مطالبی که امروز شاهدش هستیم در دنیا، به خصوص حالا اون چیزی که تحت شعاع قرار داده تمام دنیا رو، خبر انتخابات ریاست جمهوری امریکاست و این مسئله آقای ترامپ. 4 سال پیش ایشون در ناباوری اکید حتی رسانه‌های چپ و حتی رسانه‌های راست اصلا باورشون نمی‌شد که واقعا این آقا بتونه رأی بیاره، ولی آورد و امسال هم که رأی نیاورد و البته داره اعتراض میکنه و دارن آرا رو میشمرن و میرن دادگاه و حالا تا ببینیم چطوری میشه، ولی احتمالا این تلاشایی که میکنه به جایی نخواهد رسید و مجبور تشریفش رو ببره در روز 20 ژانویه، 12 ظهر 20 ژانویه 2021. خب حالا یه چیزی رو که حالا ببینیم به کار ما چی میاد دیگه، حالا امریکا خب هرچی، ولی ما چه درسی میتونیم بگیریم در این زندگی که دانشگاهی است که هر روزش یک کلاس درسه. یه چیزی که من کم دیدم متاسفانه توی نوشته های به خصوص ایرانیان فارسی زبان، مسئله اون چیزی که بهش میشه گفت ترامپیسم، که ترامپیسم در روز 20 ژانویه 2017 نبود که شروع شد. دلیل اینه که این آقا رأی هم نیاورد، این کمتر رو برد، رأی پاپولار معمولیش مردمیش کمتر بود از خانم کلینتون، ولی به هر حال نصف رای دهنده ها تقریبا به آقای ترامپ رای دادن. نکته ای که میخوام مطرح بکنم مسئله ترامپیسم هستش که وجود داشت که تونست یه شخصی مثل ترامپ بیاد و رئیس جمهور بشه و با تمام شدن دوره این آقا تمام نخواهد شد. مسئله زور و قدرت، مسئله توازن قوا در کشور خودمون برای ما بسیار ملموس بوده. در اون ابتدا وقتی که آقای خمینی یک قول و قرارهایی داد در فرانسه و وقتی که اومد از همون روز اول چیزهای دیگه ای گفت، اون موقع خیلی ساده بود که اگر که جلوش رو می گرفتیم، اون موقع خیلی راحت تر بود که اون به اصطلاح تعداد بسیار معدودی کسانی که اعتراض کردن به کارهایشون بیشتر میشد و در سطح جامعه، در لایه‌های مختلف جامعه بس اگر پیدا میکرد، خمینی نمیتونست به اون مقامی برسه که بیاد واضح بگه که معذرت میخوام از مردم، باید زبانها رو میبریدیم و دار میزدیم و اینجور چیزهایی که میدونید. در جاهای دیگه هم اگر که ببینیم هیتلر، استالین و بقیه چیزهای دیگه به اون ترتیب بود. وقتی که زورگو، وقتی که دیکتاتور به هر دلیلی، حالا دیکتاتوری بگم به هر دلیلی، برای اینکه گفتم ترامپیسمو من مقدم میدونم بر ترامپ، دیکتاتوری وقتی که جاگیر و پاگیر شد، اون وقت برداشتنش از مقام استبدادش خیلی مشکل میشه، تا اینکه از همون ابتدا بشه جلوش ایستاد با ترویج مفاهیم و ویژگی های حقوق و با تلاش برای احقاق حقوق. با توجه به اتفاقاتی که افتاده و با توجه به درسی که میشه گرفت در کشور خودمون، بحثی رو فکر میکنم اگر که راجبش صحبت بکنیم با این ارتباط که عرض کردم بسیار آموزنده میتونه باشه. اگر که موافق هستید خواهش میکنم بفرمید.
بله، از لحاظ وطن ما جنبه هایی داره این انتخابات که بسیار درش آموزه. لحاظ این که ما هم پهلویسم رو تجربه کردیم بعد از انقلاب مشروطه، هم خمینیسم رو تجربه کردیم بعد از انقلاب 57 و حالا قبل از مثلا در اون بعد از تجربه پهلویسم در ایران، در اروپا هم در آلمان که دموکراسی بود فرق داشت با روسیه که استالین حاکم شد، ایرانی که پهلوی حاکم شد، و در اونجا توتالیتاریسم نازی حاکم شد در آلمان. حالا هم در امریکا مثلا گفت که این میگن که این در لبه پرتگاه واقعا این انتخابات که نگاه میکنی از لحاظ آرا و از لحاظ قوای در اختیار، این در لبه پرتگاه سقوط بوده در عرض کنم که نوع خاصی از استبداد منطبق باشه با استبداد در مادر شهر سرمایه‌داری جهانی. حالا یه عده تو ایران دیدم این مشاور آقای احمدی نژاد گفته که این آقا آرگانزش باید بدنیم این آقای ترامپ رو، برای اینکه این با جهانی شدن مخالف بوده و بر ضد جهانی شدن عمل میکرده. خب این ناشی میشه از نقص اطلاعات ایشون. این اول امریکا نه با این جهانی شدن به معنای اینکه روابط مسلط زیر سلطه مخالف باشه، ابدا میگوید که این موقعیت امریکا به عنوان مسلط باید یک موقعیت انحصاری باشه و احدی هیچ کشوری به خودش جرأت نده که این موقعیت رو از امریکا بستاند. دلائل روشنش هم این که در رابطه با اروپا ایشون نمیگه که من با این روابط سلطه گر زیر سلطه و جریان آزاد سرمایه و مخالفم. میگوید که آقای اروپا، من که با قوای نظامی حامی شما هستم، پس نفتتم باید از من بخرید، گازتم باید از من بخرید، تجارتم باید با من باشه، با مثلا تعرفه ها و حقوق گمرکی هم اونجور باشه که من تعیین میکنم.
بله،
خیلی فرق میکنه با اینکه بیای بگی آقا من با جهانی شدن یعنی رابطه مسلط زیر سلطه مخالفم بر مبنای مثلا موازنه عدمی و حقوق ملی بیاید با هم رابطه تنظیم کنیم. آقای ترامپ هم حرفی نزده نکرده. در رابطه با چین هم همینه. چین رو به عنوان این آقای بایدن میگه رقیب، اون میگه دشمن. از لحاظ موقعیت امریکا به عنوان مثلا مادر شهر سرمایه‌داری سلطه‌گر میگه به چین میگوید دشمن، برای اینکه از بیم آن را دارد که او بشه مرکز، و اگر او بشه مرکز خب این امریکا مورد موقعیت دلار از بین میره. شما ببینید که بابت این دلار در سال چقدر این از حاصل کار جهان برداشت میده. این فقط از باب این که معلوم باشه که نه این با از دور با همین این که گفتن که محافظه کارهای امریکایی با جهانی شدن مخالفن، این نمیشه حکم صادر کرد که این آقا با جهانی شدن مخالف بوده. حالا اونه بکنیم، بیاییم سر این که این انتخابات چه میگوید. اول میگوید که یک مشارکتی در این انتخابات بوده بیشتر از سابق. عرض کنم که این آقای ترامپ 70 میلیون رای آورده، آقای بایدن 74 میلیون. خب 70 میلیون رای به آدمی مثل این آقا داده شده، با اینکه زنانی که به او رای دادن قبلا اون انتخابات قبلی که معلوم شده این چقدر مثلا در نظر او زن شی جنسی بوده، اظهارات صریحش هم منتشر شد و با صدای خودش. این 4 ساله هم صحبتی و سخنی که حکایت از این باشه که این تغییر رویه داده، منزلتی برای زن قائله یا کاری کرده که ارتقای منزلتی برای زنان باشه، حتی از لحاظ حقوق دستمزد یه برابری حاصل شده باشه، نه نکرده. با این حال بخشی از زنان بهش رای داده. از این عجیبتر این که این سیاها میگه بیشتر از 10% به این رای داده.
بله.
جمع 13-14% هم چیزی اینجور که اگر حافظه من درست یاری کنه به این آقا رای داده، با اینکه با صراحت تمام این آدم مواضعی دارد نژاد پرستانه نسبت به سیاهان تحقیرآمیز. اصلا این رفتارش که با اوباما کرده، هر چی او کرده این خراب کنه، بخش عمدهش ناشی از این ذهنیتش میاد. با این حال بهش رای داده. حالا اون سپیدایی هم که میگوین درس نخونده و چیزو آدم های عادی و که مثلا کلشون قدرت میگن که به وقتی من تازه همو دادم به فرانسه، یه فرانسوی من گفت که ما فرانسوی ها 90 خورده کلمون ناپلئونه. یک چند درصدی هم دو گله، یک دو سه درصدی باقی مونده برای بقیه دموکراسی و این چیزا.
جالبه.
آره. حالا این هم که کلشون قدرت هست، این هم که به طور به او دعی دادن. و این معناش این است که اون مذهبی های بسیار که میگه سازمان جهانی دارن 660 میلیون عضو داره و این قدرت رو بلا نسبت ملتاری های ما میگوین قدرت در خدمت مذهب دین، اینا هم که رای دادن. با این که این آقای بایدن کلیسا برو و مثلا از لحاظ ظاهر هم رعایت چیزهای دینی رو میکند، اون یکی اصلا تو این خطا نیست، با اون ستا زن سومش رسمن دو زن طلاق داده خلاف اون آموزه های دینی. حالا این زنبارگیش و این چیزها رو شما اضافه کنید، حالا مذهبی به این رأی داده، تازه اینه میگه چیز برگزیده خدا. خب این پس این در جامعه امریکایی بوده، آقای ترامپ این رو نساخته، شما درست میدید. این در واقع یک جامعه است که قدرت نقش زیادی در تنظیم رابطه ها پیدا کرده و این آقا نماینده این تنظیم رابطه ها در جامعه امریکایی قدرته و این سرجاشه، نظام سرجاشه و اون رای در نگانه به طرف مقابل با اون وسعت وارد عمل نشدن که بگیم که این اون طرفداران تغییر نظام اینها حالا دیگه مثلا نماینده خودشون رو به ریاست جمهوری رسوندن و نظام رو میخوان تغییر بدن که اون به قول اون اتاری به اصطلاح نسل جدیدی که امریکا رو نجات بدهد، نه اینجور نشد. اون خب حالا حد اکثر 360 رأی الکترال میاره، فعلا که صحبت 279 الا 290، اگر آریزونا رو بگیم برده میشه 290، نه 279. پس اصطلاح خیلی از لحاظ تفاوت زیاد نیست 279. بدتر از این که تو مجلس نمایندگان فاصله بین دموکرات ها و جمهوری خواه ها کمتر شده، مجلس سنا هم 48-48 سن منتظر اون انتخابات جورجیا اونجا هستن که در 5 ژانویه تصویب معلوم میشه. یعنی ساختار کنگره هم اونجور نیست که آقای بایدن بتونه حتی اون ساختار نظام عوض کردن پیشکش، حتی اون برنامه که پیشنهاد میکنه رو بتونه عملی کنه. این از جهات عمومی. اما اونی که ما میخواهیم بحث کنیم امروز و به ما ربط مستقیم دارد این است. خب این الان در حال حاضر نمایندگی میکنه آقای ترامپ از یک حزب جمهوری ها که به قول اون تحقیق دانشگاه سوئد از معیارهای دموکراسی بریده، نمایندگی میکنه از این سازمان های فاشیستی مسلح، نمایندگی میکنه از سازمان های مذهبی بنیادگرا. بنیادگرا که ما میگیم که دقیق بکنیم ما این همین ملتاری های ما به اصطلاح برای مذهب دور گفتن، دروغ گفتن، جنایت، همه اینا مجازه. نمونش همین رأی که به این آقا میدن، از اینها نمایندگی میکنه، نمایندگی میکنه از نجات پرستار سفید و اصطلاح اتحاد بخش مهمی از سرمایه‌داران و فرماندهان نظامی امریکا. اینا رو داره. خب تهدیدم کرد، حالا مؤثر نشده تا حالا. خلاصه یا من رئیس جمهور قبول میکنه یا من امریکا رو به خاک و خون میکشم. همین امروز هم که داریم حرف میزنیم گزارش خبر این بود که در دو شهر جورجیا و آریزونا این افراد مسلح طرفدار او مثلا خیابان ها رو غرق کردن که مثلا حق ندارید قبل از پایان است شمارش آرا بگید که برنده شده. خب خودشم که میگه نه این قبول کرده نتیجه انتخابات و یه شخصی هم امروز معین کرده که شکایت ها رو تعقیب کنه. این مثلا گروه کاریه که تدارک کنه جانشینی آقای بایدن رو، این رو هم نه به کاخ سفید رای داده نه بودجه در اختیارش گذاشته.
راه داده به کاخ سفید، راه نداده. فرمودید به کاخ سفید رأی داده، فکر کنم منظورتون اون راه نداده به کاخ سفید.
راه نداده، بله راه نداده. بله. این فعلا همچه وضعیت، همه هم از خود میپرسن خب این تصویب چی میشه؟ روز 20 ژانویه این ترک میکنه کاخ سفید یا نمیکنه؟ در مراسم حاضر میشود یا نمیشود؟ حالا خیلی هم یک مطالبی نوشتن، مثلا یک کسی مقاله مفصلی نوشته از سیئات اعمال این آقا و همسرش از جهت مالیات ندادن و این تقلب کردن و در مالیات و از جمله همین پرونده سازی برای پسر آقای بایدن و اینکه خب این در دوران 4 سال ریاست جمهوریش کارهایی کرده که مثلا در مورد همین پرونده مجلس هر اطلاعی خواست کاخ سفید نداد، وزارت خارجه‌اش هم ممنوع کرد که بده. خب حالا که اون میره، خب اینا دیگه اون اطلاعاتی نمیتونه با خودش ببره، اونا میاد و رو این چیزا و ایشون نگران اینی که حتی ثروت شما دستش برود و این پرونده ها هم و بال گردنش بشود و بره زندان. کسانی هم امروز دیدم که توضیح داده بودن که ایشون چون خلافکاری در کاخ زوی زیاد کرده، خصوصا در سیاست خارجی هرچی گرده گند زده، این نگران این که جانشین اصلا غیر خودش جانشین رو بشود چی بر سر رو میاد، همین ها رو بشه بقید بگم مثلا با روش ها چه رفتاری داشته، با سعودی ها چه دونه داشته، نمیدونم با همین رئیس جمهور اوکراین چه معاملاتی ورد و بدل کرده، با چین چی میکرده، این چیزا دیگه. خب اون چی که معلومه این که حالا بیایم فرض کنیم که این آقا با این پایه که اجتماعی که داره، اون طرف مقابل به قول محقق امریکایی میگه مقاومت جانانه کردیم که این فاشیسم نبره. حالا اگر نه این مقاومت رو نمی کرد و می برد، و اونو ببینیم که امریکا در چه وضعی بود. این مهمه. دو تا مسئله مهمه، یکی این که زورگو وقتی سوار شد به لحاظ اون چون خودش نمایندگی میکنه از یه ساختاری دیگه، از یه پایه قوی دیگه، همجور که سوار نمیشه، بعد که سوار شد اون پایه تقویت میشه، پیاده کردنش کار خیلی مشکلی. خود الان تو امریکا میبینیم که این واقعا مشکله. حالا برفرضم موفق بشون این آقا رو ارز کنم درد کنم از کاخ سفید موضوع اون چه ترامپیز، این سر جاش میماند.
تو رو خدا نمیدونم آدم بخنده یا گریه کنه به حال امریکا، که سوال هست الان تو ذهن شما و بقیه که اوضاع رو به این دقت دنبال میکنن، که معلوم نیستش که این آقا کاخ سفید رو ترک بکنه یا نکنه با این کار که کرده. واقعا به کجا رسیده داستان؟
حالا فرض کنیم که بکنه، اون پایه اومده سر جاشه و نه یه سر جای عادیه.
بله.
یه طرف امریکا به اصطلاح و باز این ادبیاتش رو نگاه کنید، بلانسفت اینن مثل که آقای بلانسفت هم نداره، خب هم مثل هم دیگه، مثل این که آقای خمینی و آقای خامنه‌ای دارن حرف میزنن.
بله.
این از رقیب انتخاباتی خودش میگه دشمن، که این آقای بایدن مجبور شد در اون سخنرانی به مناسبت پیروزی در انتخابات بگه بابا ما دشمن نیستیم، یه رقابت انتخاباتی بوده تمام شده، حالا همه ما امریکایی هستیم.
بله.
ولی از دید آقای ریگان و طرفدارانش این دموکرات ها دشمن به حسابند. یک رئیس پلیس گفت امروز که استعفا داده در امریکا برای اینکه ایشون گفته بوده این دموکرات‌ها رو باید کشت. اینجوریه، یعنی اون نیست که دو طرف همدیگر رو رقیب میدونن و کوال انتخابات بوده یک کسی به این رای داده یک کسی حالا تمام شده و هر کس میره دنبال. نه نه نه، یه طرف طرف مقابل رو دشمن میدونه. این خطر این حاکم شدن زورگوها اینه، جامعه رو میبرن دو قطبی میکنن و در برابر هم قرار میگیرن. در سطح کشور ما طول تاریخ استبداد ما حاکم بر ایران همیشه این کشور رو در پرتگاه لبه پرتگاه تجزیه نگه میداشت، هنوز هم همینجوره، برای اینکه از ترس تجزیه مردم تسلیم این استبداد بمانه. یکی از عوامل پایه های این استبداد همین ترس از تجزیه است. فعلا در امریکا همین ترس الان مشاهده می شود، ترس از جنگ داخلی، ترس از تجزیه. این یه جهت قضیه است. یه جهت دیگه که خب فرض کنیم که این آدم می برد انتخاباتو، معناش چی بود؟ معناش این بود که طرف مقابل با وجود مشاهده خطر، با وجود 4 سال سابقه، این که در این 4 سال سابقه این آدم مطبوعات امریکا رو تضعیف کرده و آزادی بیان رو از بین برده، یعنی آزادی جریان اطلاعات و اندیشه ها اینا رو صدمه شدید داده، عرض کنم با این که دستگاه هایی که تحت اختیارش بوده اینها رو به شیوه نه حقوق مدارانه بلکه قدرت مدارانه اداره کرده، با همه این که در سیاست خارجی هم خواسته اعمال زور مثلا حل کنه و همه جا ناکام شده، با مشاهده همه اینا این جامعه امریکایی مقاومت نکرده و این آقا شده دوباره رئیس جمهور. معناش اینه که این با اون امکانات که داره میتوانه حالا تحکیم بکنه، یه طرفه بکنه به اصطلاح این حاکمیت این همین گروه هایی که تو گفتیم رو بر جامعه امریکایی. خطر عظیم این بوده. این همون خطری که ما در ایران به نسبت بهش مرتب هشدار دادیم قبل از کودتای خرداد 60. اگر شنیده شده بود، فرض کنید که در 25 خرداد که آقای خمینی گفت 35 میلیون بگوید بله من میگویم نه، مردم آمده بودن بیرون که آقا تو چیکاره که ما بدیم بله شما میدینم. خب این متوقف میشد و نیامدن، یعنی به اون وسعت نیامدن، اینن که هیچ نیامدن. نتیجه چی شد؟ نتیجه این که ایران در وضعیتش الان میبینه. حالا شما بخوای این ساختار رو ورداری، کار به این آسانی نیست. اینا که وابسته به قدرت خارجی هستن 4 سال دروغ میگفتن، قبلا هم دوره بوش همین دروغ ها رو تکرار میکردن که آقا این جمهوری ها اینا میان ایران رو از چنگ استبداد آخوندی رها میکنن. آقا این خودش تو امریکا الان دارن به اصطلاح جان میکنن، بلکه این آقای مستبد در کاخ سفید بیارن بیرون هنوز محبت نیستن، این میاد تو ایران دموکراسی بخواه را بندازه. این یه دروغ بزرگ دیگه. جامعه از درون باید مقاومت کنه. الان بخوایم بگیم که در امریکا افکار عمومی دنیا جان به کی رو داشته، به طور یقین این جانب آقای بایدن داشته. به لحاظ خوشحالیش که در تمام کشورهای اروپایی مثل که انتخابات خودشون بود و خودشون پیروز شدن. این همه سال من در خارجه هستم هیچ وقت ندیدم انتخابات امریکا از صبح تا شب موضوع روزنامه ها و تلویزیون و رادیو ها باشه. گران هست. همه هم یک طرف زده ترم. این دروگوه، این چنینه، این چنانه، این دنیا را به خاک و خون میکشه، اگر میشد میکشه، و و و و. این دمال اینجا. توی منطقه که ما هستیم، غیر این آل سعود و حالا اونم امروز تبریک گفته به بایدن و این نتانیاهو و راستی های اسرائیل و یه بخشی از رژیم آقای ولایت مطلقه که از آن گرفته باشن، بقیه خوشحالن. پس یه سرمایه جهانی که حمایت به مساویش با حمایت افکار عمومی دنیا این آقای بایدن داشته و این چیزی نیست که در جامعه امریکایی محسوس نبوده باشه. اینکه مرتب هی میگن که این 4 سال خرابکاری آقای بایدن و آقای ترامپ و که امریکا رو تو دنیا بی اعتبار کرد و تمام دنیا رو به دشمن با امریکا دشمن کرد و حالا آقای بایدن باید اینا رو درست کنه و درست کنه و فلان کنه، یعنی اون سرمایه جهانی زد آقای ترامپ بوده و به صورت آقای بایدن عمل کرد. با همه اینها که دنیا موافق اون طرف بوده مخالف این طرف، فرض کنیم به این که این آقای میگیم دنیا از چین هم حساب ها، چین بگفت که آقای با این ترامپ بشه بهتره برای اینکه این انحطاط قبل سریعتر انجام میگیره. او از دیده این که خودش بشه سلطه‌گر و جای امریکا رو بگیره به ترامپ نگاه میگرد، نه که از باب این که آدم خوب سر راسی، از بابی که عامل انحطاط هست و سریع میکنه سرعت میبخشه به انحطاط. پس یه طرف قضیه این است که این اهمیت دارد مقاومت جامعه امریکایی که اگر نبود، با اینکه آقای بایدن هم نمایندگی نمی کنه از این مقاومت، روشن و واضحه. مثلا فرض کنید که یک کسی بود جوانتر و بیان کننده این خواست جامعه جوان امریکایی که یک تغییرات اساسی ایجاد بشه در جامعه امریکایی، این احتمالاً بسیج خیلی وسیع تری میتونست انجام بده. با این حال این انتخابات از لحاظ مقاومت با تمام انتخابات قبلی امریکا فرق میکنه، با اینکه نظام سر جاش ها هیچی عوض نشده، با این حال یه چیزی عوض شده و اون این که جامعه امریکایی وجدانی پیدا کرده است به این که اگر مقاومت نکنه این موجودیت امریکا در خطر. این که آقای بایدن از لحظه انتخاب مرتب از آشتی و این که امریکا رو یک پارچه بکنیم و همه با هم آشتی میکنیم و برنامه اول من این است و اینها رو تکرار میکنه، به لحاظی که این جامعه امریکایی لااقل بخش عمدهش این وجدان پیدا کرده است که اگر مقاومت نکنه امریکا میتونه بره به گرفتار دوباره جنگ داخلی شدن و از اون جنگ چی در بیار خدا دانه. که یه دفعه در زمان لینکلن و اثر لغو بردهداری گرفتار جنگ داخلی شد که میگفتن جنگ شمال با جنوب. خب اونم خیلی باهای سنگینی بود، ولی خب بالاخره حل شد و ایالات متحده امریکا سر جاش موند. اما این دفعه دیگه پخش تو امریکا شمال و جنوب دوگان نیست، همه جای امریکا این دو جریان رو در رو هست. باید این طرف بتونه مثلا این استقامت رو حفظ بکنه، اون طرف رو عناصر قابل جذب بشه جذب بکنه که اون طرف ضعیف بشه، امریکا از خطر رها بشه. اگر نه با همین وضعیت ادامه برس کنین، 4 سال بعد همین وضعیت امروز بخواد تکرار بشه. اینکه اون جامعه چقدر میتونه عواقبشو بپذیره خدا میدونه. پس این که اگر این توانست مقداری جذب کرد از اون طرف به این طرف، یک آرامشی حاصل شد، این یه دستاورد بسیار مهم میتونه تلقی بشه. اما این چجوری میتونه حاصل کنه اینو؟ اینجاست که به نظر من بسا مهمترین درس این انتخابات برای جامعه های ما، همه جامعه های دنیا، خصوصا جامعه های ما اینه که حالا اگه یه آقای ترامپ هم میامد میگفت که نه، دعوا بین فرض کنیم 2 تا ترامپیست بود، یکی این ور یکی اون ور، یعنی این طرف هم با آقای ترامپ از موضع قدرت مقابله میکرد، نه از موضع انسان، حقوق انسان، اینجور که من بیام کووید بیماری رو درمان میکنم، حیات انسان مهمه، حقوق انسان مهمه، اگر من بیام حداقل دستمزد بالا میبرم، تبعیض های نژادی رو از بین میبرم، پایین میارم، از بین میبرم که نمیدونم گفت یا نکفت، ولی این مقدارش میدونم که گفت که این با این تبعیض ها مبارزه خواهد کرد. این که نابرابری ها رو کم میکنم، یعنی از موضع حقوق با اون موضع قدرت رویارو شده و این پس مقاومت از موضع حقوق ممکن بوده و هست، از موضع قدرت ممکن نبود. در اینکه یه هم میخواست از موضع او آقای ترامپ با او رقابت کنه، آقای ترامپ 80-90% آرا میابود. در اینکه میگفتم خب اونی که 4 سال تو مخواهی بری و همین کار رو بکنه، 4 سال میکنه بهتر از تو هم بلد. و میرفتن رای میزدن بود، یا اصلا خودش معناش این بود که نه، کل جامعه امریکایی آلوده است، همه رابطه ها رو قدرت تنظیم میکنه. حالا این مقاومت اینجور که مثلا کارشناسان و اونهای که امریکا شناس هم میگوین، این استقامت از موضع مخالفت با تبعیض چیزی نژادی و حقوق انسان و برابری و اینها، این میگوید به اینکه در جهان ما جز از بر مبنای حقوق نمیشود در برابر قدرت مقاومتی رو شکل داد. حالا ما بیام به تاریخ خودمون رجوع کنیم و ببینیم که تاریخ های جای دیگه میبینیم که این مسئله جدیده یا نه امر واقع مستمر. خب ما انقلاب مشروطه در ایران شد، این چجوری ممکن شد؟ از انقلابی ها چی میخواستن؟ آیا میگفتن قدرت شاه استبداد ایشون که مستر به اصطلاح بیم و امید، شاه رو تعریفشون بود دیگه، شاه مصدر بیم و امید است، یعنی میشه به کسی بگه که تو زنده بمان او زنده میمان، نه بمیر باید بمیره میمیره. حتی میگفتن اگر شاه به اشتباه یک کسی رو حکم اعدام داد، حکم مرگ داد، او رو باید کشت به ورثش دیه داد، چون حرفش ها نباید دوتا میشون. آیا جامعه ایرانی پس که این مصدر بیم و امید منتقل بشه به مردم؟ مثلا هر ایرانی بشه مصدر بیم و امید یه دونه اعلیحضرت قدر قدرت، و این که به قول حافظ ادبی میشد که ایران مرباد میرفت دیگه. شما تصور بکنید که هر ایرانی مصدر بیم و امید بشه، کرد بدن همدیگه رو حکم اعدام صادر کنن، در طرفت العینی اصلا جمعیت از ایران باقی نمیمونه. نه، اونا آمدن از موضع مشروطیت عمل وارد شدن. چی گفتن؟ سه تا مرجع تقلید وقت، یکیش آخود نمولا محمد کاظم خراسانی که قائد مشروطه بود، و محمد علی شاه تلگراف کردن که در زمان غیبت ولایت با جمهور مردم است. پس حق حاکمیت رو که مال مردم بود از مردم دریغ شده بود، این خواستار این شدن که مردم این حق رو به دست بیارن. اون وقت هم ولایت معناش که این آقای خمینی بهش داده نبود، به من همون معنایی بود که ایشون در فرانسه به این ولایت داد، به معنای مشارکت جمهور شهروندان در اداره امور خیش. خب این ولایت با جمهور مردم رو توجه بکنید، این نسبت نه به اون زمان خودش تا در غرب مثلا در کشورهای دموکراسی بود، نسبت به الان دموکراسی های غرب صد هر شخص جلوتره، چون اینجا ولایت با جمهور مردم نیست، حاکمیت با ناسیونه، با ملت، که یک تعریف فرضی داره که از او منتقل میشه به منتخبان مردم که اونا اعمال حاکمیت میکنن. غیر مشارکت جمهور مردمه که اونجا نیاز به برادری، برابری، دوستی، حقوندی دارد که عموم بتونن به طور برابر، برادر، حقوند در اداره امور خیش شرکت بکنن. خب پس از موضع همچه اصلی با استبداد قاجار مردم ایران رویارو شدن و انقلاب کردن. حالا اینکه جمهور مردم میفهمیدن اینا رو یا هم به بعد دیگری ها، اما اون دست کم نیروی محرکه اجتماعی که این انقلاب رو ممکن کرد، این میدانست که مشروطیت یعنی انتقال حاکمیت به مردم، و اینکه شاه نه تنها مصدر بیم و امید نباشد، بلکه به اصطلاح مسلوب الاختیار باشه، یعنی در اداره امور کشور دخالت نفرماید. صاحب اختیار شد به اصطلاح ملت و نمایندگان و مردم، وزرا هم حق نداشتن طبق قانون مشروطه، البته قانون مبهم نوشته بودن دیگه، همه جور میشد مثلا تعریف کرد، اما اون مقدار که مدرجش نمیرفت که مصدقم سر او ایستاد که وزرا حق نداشتن دستورات کتبی و شفای شاه رو مثلا مجبز بکنن برای کارهای خودشون، اونا مسئولیت داشتن در قبال مجلس. بعد بیان شما در جنبش عرض کنم ملی شدن نفت، هم از موضع چی؟ استقلال، آزادی، دو حق مادر، این دوتا حق هم در حقوق انسان هم در حقوق شهروندی هم در حقوق ملی، هم در حقوق هر جامعه به عنوان عضو جامعه جهانی، هم تنظیم رابطه با جامعه جهانی، هم در رابطه انسان با طبیعت و حقوق طبیعت، نقش وجود دارن، یعنی مثلا دو حق مشترکن در همه این حقوق. و چنان که توضیح دادیم الان هم دوباره عرض میکنم، اگر کسی با این دوتا حق عمل کنه به بقیه حقوق به طور خود جوش عمل میکنه، ولو هیچ ندانه این حقوق چیا هستن. یا بذار تو ذهنش نگه داره که مثلا 238 اصل ما اونجا آوردیم راجع به این حقوق پنجگانه، اینا تو ذهن نگه داشتن، تو حافظه نگه داشتن کار آسانی نیست. حالا هیچ لازم هم نیست که کسی اینا رو تو حافظه نگه داره، همین دوتا حق خوب بفهمه، بهش عمل کنه، بقیه حقوق رو خود به خود بهش عمل میشه. اهمیت این دو حق از این جهت، و این درس ملی کردن نفتم استقلال رو از دوتا اصل شده دیگه، اینا دو اصل پایه استقلال لازم. در انقلاب 57 این دوتا به علاوه حقوق انسان، به علاوه دموکراسی، همونجور که آقای خمینی گفت پیشرفته تر از غرب به لحاظ این که همه مردم در اداره امور شرکت می کنن، به علاوه برداشتن تبعیض، تبعیضات قومی، نژادی، ملی، جنسی، عرض کنم که اینا شدن اصول راهنمای اون انقلاب. حالا بیان بگیم که اگر آقای خمینی میگه که مردم این گوشا نندیام، قدرتی که او داره کافی نیست، من مطلقه هستم، ولایت مطلقه دارم، خدا هم به من داد، نندیام اونجا تمام رابطه های دولت با مردم رو با قدرت تنظیم خواهم کرد. اولا همین حرف اگر توی همین فرانسه این آقا میزد، ببین چه برسرش میامد، یعنی دنیا چه برسر این آقا میامد. اون سرمایه جهانی که پیدا انقلاب پیدا کرد که پیدا نمیشد هیچی، این بیچاره رو از صبح تا شب، شب تا صبح، روزها مشتمال میدادن. بله. پس تو میخوای یه شاهی که مستبد برود، یک استبداد فراگیری که ما تجربه کردیم در قرون وسطا، استبداد فراگیر کلیسا رو، او رو بیاری تو ایران. اینا تجربه کرده بودن دیگه، اینا که تو جامعه بدون تجربه نبودن که، اینا توتالیتاریسم دینی رو، کلیسا رو که تجربه کرده بودن، دوران معاصر توتالیتاریسم نازی رو تجربه کرده بودن، توتالیتاریسم استالین و مارکسیست لنینیست رو هم تجربه کرده بودن. اگر میگفت که من میخواهم این آقا برود، خودم بیام همون کارا رو، همون قدرت مطلق رو داشته باشم، که وای به حالش. خود اون مردمم تو ایران چی میشدن؟ این مخالفین این آقا بین روحانیات که زبانشون دراز میشد، گفتم مثلا نقل است از آقای شریعت مداری که این که به من گفت، خودش از زبان اون شد که این آقا آخوند ده، خمینی رو میگفته آخوند ده، یعنی این که آخوند ده آخوندیه که آخوند دیگر رو تحمل نمی کنه، یه ده یه آخوند. اگر خدا نکرده یه ده یه آخوند دیگه پیدا بشه، هر جور شده زیرا برو میزنه. این آقای خمینی اینجوری میدونست. خب حالا این همچه حرفی این آقا میزد که من ولایت مطلقه دارم، شما ببین که چه برسلش. با این که کتاب ولایت مطلقه رو در نجف تدریس کرده بود، و اون 19 مسئله ما نوشتیم دیگه براش که اینا مسائله، اینم جواباشه، یکی از اونها مربوط میشد به همین فاشیسم مذهبی دیگه. اینجا جرأت کرد بگه که فقیه ولایت داره؟ خیر، ولایت با جمهور مردمه. یا خمینی کاری نیست. مردم هم خمینی دنبال رو به مردم هم. چرا؟ برای که میدونست همین یه لفظ کلمه ولایت فقیه به کار میبرد که من عنوان فقیه ولی هستم، فوراً ترجمه میشد به زبانهای انگلیسی و فرانسه و آلمانی و ایتالیایی و این یعنی همون ولایت پاپ، یعنی قرون وسطا، یعنی استبداد دینی. باز بلا سر این آقا می آوردن که ها پس سرکار دعوا سر حق و حقوق نبود، سر استقلال و آزادی نبود. شما اون وقت هم که با این آقا سر کاپیتولاسیون دعوا کردی اون دستاویز بود، بهانه بود، بذارم دلست بر استقلال سخته باشه خیر. و خود تو جامعه ایرانی هم منعکس می شد. خب ما هم اینجا بچون هم بودیم که پس این آدم در اینجا نه از ولایت جمهور مردم گفت، از استقلال و آزادی گفت. جامعه ایرانی بر این مبنا با اون رژیم شاه در افتاد، شعارها هم معروف بود دیگه، استقلال آزادی جمهوری اسلامی هم تعریف قول آقای خمینی، یعنی جمهوری همین دموکراسی مثل فرانسه ولی پیشرفته تر. این شعار مردم شد. پس از موضع قدرت هیچ، حالا این مال ایران بریم سراغ بگم اول جمهوریت ارگان، هیچ مبارزه ممکن نیست. شما بگید که من از موضع قدرت میخواهم رژیم شاه رو بر بیاندازم، جامعه نمیاد استرا وسیله کار شما بشود که شما این رژیم رو بیاندازی، مثل همین رژیم بشوی. تو میدونه که قدرت خودش که منحل نمی کنه که. وقتی این یه قدرتی را از بین برد، باید اولا قوی تر از اون باشه که بتونه از بین ببره، ثانیا خودش حفظ بکنه، یعنی بیشتر زور بگه. حالا ایمان این ایران که دیدیم در این سه تا جنبش دوران معاصر همه از موضع حق و حقوق انجام گرفته، غیر از این هم ممکن نبوده به نتیجه برسه. بیایم ببینیم در روسیه بسیاری فکر میکنن به این که آقا خب اینا مرام مارکسیستی و یه اسمی لنین اضافه شد شد مارکسیست لنینیستی، با این مرام این تزار خوابید، دستگاه تزار خوابوندن، آقایان آمدن جاشون. نه، برای همین انقلاب اسلامی شما مراجع کنید، سابق آقای نجات بخش به استرا این اصول راهنمایی که آقای لنین برای تحول جامعه روسی نگارش فرمودن و انتشار دادن که جامعه روسی فکر می‌کرده اگر این آقای بگو شما تزار و دستگار تزار ورداره جانشینش چه می‌شود. اونا رو مراجعه کنید می‌بینید از موضع حقوقه. حالا بعد ایشون که شد حاکم گفتن آقا اینا این اصول که اعلام کردی، گفت ما بورژوازی حق داریم، اخلاق ما غیر اخلاق بورژوازی، ما حق داریم به بورژوا دروغ بگیم. حالا آقای خمینی زبان زور همیشه یکی دیگه. آقای خمینی میگفت که به اصطلاح از راه مصلحت من در فرانسه حرفای زدم، حالا هم خرابش میگم. این آقا اونو نگفت، همون معنا رو گفت، گفت که ما کلک شدیم به بورژواها، حق ما هم بوده این کار بکنیم، حق داریم دروغ بگیم به بورژوا، خودش این حق وقت دار. حالا آقای خمینی هم که میگه برای دین میشه دروغ گفت و بهتان زد و نمی کارارم جایزه. خب این مال روسا. حالا شما بیا برو آلمان و فساد هیتلر، چون همه هیتلر رو بعد استبداد فراگیر و نازیسم و جنگ دوم جهانی و ویران شدن آلمان اینا رو میبینن، خیال میکنن این حزب قبل از اینکه رو کار بیارن همین فرمایشات رو در زبان عمومی با مردم در میان میگذاشته. ابدا اینجور نیست، بلکه معلومه که اون جامعه نمیاد زیر تحت امر سلجوقه آلمانی اونو بکنه پیشوا و تحت امر او دنیا رو به خاک و خون میکشه، از جمله خود کشورش هم نابود کنه. حالا که حاکم شد، این یه جمله داره خروشوف راجع به این فیدل کاسترو، آخه فیدل کاسترو هم که نمیگه کمونیسته، که اونم همین وعده دموکراسی و این که اون دیکتاتوری برمیداریم و جامعه دموکراسی میشه این فرمایشات میفرمونه. و خروشوف گفتن که این که کمونیست نیست، که این ریشاشه که به تراشی میبینه زیرش سرخه. آره، یعنی این در واقع اون مرامه که واقعیش میپوشونه، چون با اون مرامه واقعی که ما یه دستگاه استبدادی هستیم و میخواییم جانشین این استبداد حاکم بشویم، اون جامعه میگه نه قدرت پرست میخواییم یه جانشین ها بشوند، یه دورم اونا ما رو، چون که ایرانی ها الان حرکت نمی کنن برای یه دلیل عمدش اینه دیگه، میگن دیگه حالا با اینا خو کردیم، اونا چاپیدن باید می چاپیدن باید می کشتن، حالا بلکه آرام شده باشن، حالا اینا برداریم یه دسته بیان از نو اینا رو شروع کنن به کشتن و چاپیدن، چیزی از جان باقی نمیمونه. خود رو با این می فریبن که تکون نمی خورن. این توضیحات که عرض کردم و اینکه این انتخابات امریکا پس از دو جهت مهم شد. یکی از این جهت که ما بدانیم از موضع قدرت ممکن نیست شما با یک قدرت حاکمی بتونی در بیفتی، چه در جامعه‌ای که خود رو دموکراتیک میدونه، دموکراسی میگه دارم مثل جامعه امریکایی، چه در جامعه‌ای مثل جامعه ایرانی. این باید از موضع حقوق باش برخوردن. حالا اگر این موضع حقوق اونایی که برخورد میکنن روابط رو با حقوق تنظیم کنن از ابتدا به عدل سرخرمن ندن، که اگه ما بیاییم حقوق بشر برقرار میکنیم حقوق شهر، این دروغه. در جا اگر به حقوق عمل کردن و با حقوق رابطه ها رو تنظیم کردن و گفتن آقا این جامعه فردا اینجوری میتونه باشه، الگو شدن، این اون جامعه امکان میده که به حرکت در بیاد. یعنی که اون بدیل یه نقش فوق العاده تعیین کننده داره اگر این وجدان به حقوق داشته باشه و تنظیم کنه رابطه ها رو با حقوق و نماد استقلال آزادی باشه. ایراکار این انتخابات امریکا جلو چشم دنیا. یک دست دوم این که اونی که زور با زور و مثلا قدرت به معنای همون زور و فساد که ترکیب بشود با پول و علم و فن و این چیزا نمایندگی از این بکنه که تنظیم رابطه با حقوق باشه، چون اون رابطه و اون جامعه که این رابطه رو درش تنظیم میشه با قدرت هر جاش هست و این به لحاظ اون رابطه و نمایندگی از او حاکم شده است، البته این بود آقا بفرما دیگه نوبت تو تمام شد برو کنار، نمیگه بعد چشم. این میتونه یک خطر بالفعل باشه اگر دوباره میشد که قطعی بود این خطر، حالا هم که نشده حتی بلقوه نیست، یه خطر بلفعل، یعنی هر لحظه ممکنه که این جامعه امریکایی گرفتار مثلا خشونت مهار نکردنی بشود. حالا که نشده تا حالا، مثلا فرض کنید یکی دو تا شهر دو طرف به هم تیراندازی میکردن، آیا این دست پیدا میکرد یا نمیکرد؟ خدا میتونه. اینکه یه خطر الان نقد وجود داره، بخواه این خطر نباشه، این باید که در تحول از پایین انجام بگیرد. این پایینه که 70 میلیون نخبه امریکا ندارد، مثلا جبارساز ندارد که به اینها رأی بده. این پایینه که تحول نکرده و قدرت رو اصل میشناسه و میخواهد که با قدرت رابطه ها تنظیم بشه. فکر میکنه اگه با قدرت رابطه ها تنظیم بشه او منافع حاصل میکنه. این تحول در پایینه که باید انجام میگیره، وگرنه اون خطر سر جاشه. بعد از این آقای ترامپیست نمیمیره، سر جاش میمونه، به شرط مگر اینکه این طرف تحول را از پایین شروع کنه و تنظیم رابطه ها رو، قدرت رو، پول یعنی زور و فساد از اون مجموع ترکیب خارج کنه، حق بذاره جاش. این راهکار که انتخابات امریکا به ما و همه مردم دنیا این دوتا آموزش بزرگ را آموخت. امیدوارم که مردم ایران درسی که باید از این آموزش بگیرن. این بحث امروز ما.
بله، بحث بسیار جالبی است با توجه به اتفاقاتی که در دنیا میره، اتفاق داره میفته. ترامپیسم نرفته، آمریکا اول نرفته. اگر که رفته بود، بایدن گفت که همه ما امریکایی هستیم، دشمن نیستیم. اگه ترامپیسم رفته بود، آقای بایدن باید میگفت که همه ما انسان هستیم، همه در حقوق ذاتی یکسان هستیم، دشمن نیستیم با هم دیگه. اون وقت همون کارهایی که دست روسیا، اون میلیشیای آقای ترامپ اگه یه خود جلوشون رو باز بذاری میکنن در داخل امریکا، دقیقا همون کارهاییست که دارن در تمام دنیا میکنن امریکایی ها. ولی اگر که حقوق ذاتی رو یکسان برای همه انسان ها، فرقم نکنه که افغانستان باشه، عراق باشه، ایران باشه یا امریکا باشه، اون وقت این آقای بایدن نمیگفت همه ما آمریکایی هستیم. چه تافته جدا بافته است امریکایی از سایر مردم دنیا که با امریکایی دشمن نیست، ولی درش نهفته است که با بقیه دنیا ظاهرا نیست که دشمن هست. حالا میزان دشمنیش بسته به میزان سلطه پذیری اون اشخاص داره یا اون منطقه داره. در مورد پیشگیری استبداد، در اون ابتدا ساده تره. سعدی هم میگه دیدیم بسی که آب سرچشمه خورد، چون بیشتر آمد شتر و بار ببرد. سرچشمه شاید گرفتن به پیل، چو پر شد نشاید گذشتن به پیل. البته اولیش بیل بود. بله، بله، اولیش بیل بود. سرچشمه شاید گرفتن به بیل، چو پر شد نشاید گذشتن به پیل. و حالا اگه که مخاطبین این گفتگو بخوام ببینن که خب این در عمل یعنی چی جوری میشه داستانش، میشه قضیه کووید رو نگاه کرد. ویروس استبداد هم مثل ویروس کوویده. اگر که در همون ابتدا یه جور دیگری بهش نگاه میکردن، این پیشگیریش بسیار بسیار ساده تر بود با یک بیل. ولی حالا تمام دنیا رو به این ترتیب گرفته. این حاکی از این هستش که، یعنی اگه بخوایم آمار دنیا رو با هم دیگه در منطقه های مختلف دنیا نگاه بکنیم، حاکی واقعا از همین شعر هستش. و به هر حال اون پیامی که گفتگو شما داشت در امروز، اگر که مردم مشکل باشن برای قدرتمدار، واسه کسی که گرداننده یک کشوری هست، اون کس میشه مستبد. ولی اگر که مردم رو گردانندگان به صورت راه حل بهش نگاه کنن، یک دید هست مردم مشکل هستن و باید باشون برخورد کرد، یک دید اینه که مردم راه حل هستن و اینه که چجوری بشه به کمک همدیگه مشکلات و بحرانها رو حل کرد. الان مثلا در مورد پیشگیری ویروس کووید گفتیم، آمریکا با 330 میلیون جمعیتش بیش از 10 میلیون مبتلا داشته و نزدیک 250 هزار تا فوت کردن در امریکا. ابتلا و مرگ و میر در به ازای هر 1 میلیون نفر در امریکا 31 هزار نفر بوده ابتلا و 735 نفر مرگ و میر. در دنیا آمارش هست، ابتلا به جای 31 هزار نفر هست 65 هزار نفر، ببخشید 6500 نفر در دنیا مبتلا به ازای هر میلیون و فوتی هم به ازای هر میلیون 162 تا. مقایسه بکنید با شماره هایی که عرض کردم در امریکا. دلیلش همینه که آقای ترامپ مردم رو مشکل میدونه، یه جوری بایستی که با اونا مبارزه بکنه، دشمن میدونه با قول آقای بایدن. حالا یه جای دیگه، حالا برای مثال عرض میکنم، نیوزیلند مردم رو راه حل دونسته و تعداد مبتلایانش زیر 2000 نفر، تعداد فوتیاش هم 25 نفر، تعداد ابتلا در به ازای هر میلیون نفر در امریکا 31 هزار نفر، در نیوزیلند فقط 397 نفر. تعداد مرگ و میر در امریکا به ازای هر 1 میلیون نفر، ارزم به خدمت شما 735 نفر، در نیوزیلند فقط 5 نفر. و اون باز برمیگرده به اونی که موقعی که این قضیه شروع شد حالا چجور باهاش برخورد کردن. اون یه بیل کوچیکی رو سر اون چشمه که داشت آب میومد گذاشتن با راه حل دونستن مردم، یا اینکه نه برعکس مردم رو دشمن دونستن و به این ترتیب. بحث خیلی خوبی بود، بسیار آموزنده هست. در تمام این حرفایی که داریم مسئله امریکا نیست، مسئله کشور خودمون هست و مردم خودمون و چجور میشه درس گرفت. متاسفانه شما در مورد اون که فرمودید شاه اگرم به اشتباه اعدام کرد، خب اعدام، حکم اعدام صادر کرد، باید اعدام بشه ولی باید دیه بده، قضیه تداعی میکنه به یک شکلی در امریکا باز دوباره و اون تقدیس قدرت و تقدیس مقام ریاست جمهوری. حالا ببینیم آقای بایدن چیکار میکنه. به خاطر این که آقای کلینتون وقتی که اومد آقای بوش رو پرونده هاش همه رو بست و ریگانه در مورد اکتبر سورپرایز و گروگانگیری و اون چیزهای دیگه. حالا دیدیم که تبعاتش واقعا دودش در چشم مردم، حتی مردم امریکا رفت. چه بسا که اگر اون موقع این فساد جامعه سیاسی امریکا رو و دولت امریکا رو آقای کلینتون برملا می کرد، کار به ترامپیسم و ترامپ نمی کشید. حالا ببینیم که آقای بایدن چه کار خواهد کرد، آیا پاشو میذاره جای پای آقای کلینتون یا نه. از شما چه پنهون، من زیاد خوشبین نیستم و تصور میکنم که یه جوری روش سرپوش بذارن و به اصطلاح خودمون ماسمالیش بکنن بره پی کارش. اگر فرمایش دیگه ای ندارید بحث امروز رو میتونیم به پایان برسونیم. بحث بسیار خوبی بود، ممنونم ازتون.
بابا باش باشید،
روز شما بخیر، مرمت رو زیاد، خدا حافظ شما باشه.